معنوی میتونه باشه. ما اون یک مقوله وجود دارای یک مفهوم است و دارای یک مشتاق به هم مشتاق فرق میکنه. مفهوم داره و مشتاق خود وجود، یا این که وجود نه مفهوم مشتاق نیست. شما پیرور صحبت های قبل مفهوم تو بداهت، بداهت وجود بحث میکردیم. وجود رو وقتی میخواییم اجرا کنیم، هر چیزی رو میخواییم اجرا کنیم، وجودش بیرون میمونه، ماهیتش میره در داخلش ذهن و در ذهن وجود ذهنی جدید درست میشه. اصلا وجود آیا میتونه مفهوم داشته باشه برای به این معنا برای ما؟
حالا خوبی، اما سوالیه که اون روز خاموش کرد، اما سوالیه که رو پیلو پایلوت بزن خاموش کرد، اما سوالیش که آخر بحث بداهت وجود طرح کردیم، گفتیم مفهوم هو من اعرف الاشیاء و کنه هو فی غایت الخفا. بله، مشتاق بیرون داره و مفهوم ذهنی داره. مفهوم وجود یعنی اون مفهوم من الوجود که مفصلا توضیح شده و مشتاق وجود اون چیزی که در خارج وجود داره. سوال این بود که خیلی خوب، در بقیه چیزهای ماهیتی وجود داره که به ذهن میاد، که ماهیت ذهنی و اون شیء خارجی ماهیت ثابته، به دو وجود موجودند و چون عوارض سوزاندن اینها عوارض وجوده. همینجا خوب اشاره کنیم، اشکال نداره جاش البته بعد ما یه عوارض یه چیزایی داریم که اسمیم عوارض وجود، یه چیزایی داریم عوارض وجودند، یک چیزهایی داریم عوارض ماهیتند. عوارض وجود مثل همین سوزاندن برای آتش، اینا متعلق به وجودند، لذا با وجود به ذهن، با وقتی ماهیت آتش به ذهن میاد اون عوارضش به ذهن نمیاد. اما یه عوارض داره، اینه عوارض ماهیت هست که اون عوارض ماهیت و لوازم ماهیت با خود ماهیت به ذهن میاد. مثلا مثل بعدش، یه جسم بعد داره، اون بعدش رو ما میتونیم تصور کنیم. بعد خارجی مال خارجه، ولی امکان تصور بعد یا امکانش، اینکه این ماهیت ممکنه، این به ذهن میاد. پس شیئی که در خارجه، دندونی که در خارجه، یک وجودی داره به ذهن نمیاد، یه ماهیتی داره به ذهن میاد، یه عوارضی داره مال وجودش به ذهن نمیاد، یه عوارضی داره ماهیتش به ذهن میاد. و این ماهیت و عوارض ماهیت وقتی به ذهن اومدن به یه وجود ذهنی موجود میشن. پس اینا معلوم. حالا در مورد وجود چی؟ در مورد وجود، که وجود در خارج ماهیت که نداره، ما فهم منه، لذا گفتیم مفهوم وجوده نه ماهیت وجود. این مفهوم چجوری به ذهن میاد؟ یه بار دیگه ما چجوری ارتباط برقرار میکنیم؟ همون پایان بحث بداهت وجود این سوال رو طرح کردیم، گفتیم جوابش بمونه در جای خودش، حالا جوابش رو جمله میگیم. این مرحوم علامه میگن این مرحوم سوال اصلا سوال جدیدیه، لذا قدیمی ها شاید خیلی متفتن بهش نبودن بخوان پاسخ بدن. مرحوم علامه طباطبایی داره این بحث رو، من البته مستقیما از کتابایشون ندیدم، تو کتابی که ازشون نقل کردم دیدم، لابد بگردیم پیدا میکنه که مفهوم وجود، وجود وقتی خیلی ظریف شد رسید به وجود رابطی، وجود ربط. یه وجود داریم واجب الوجود، یه وجود داریم جوهر ممکنه، یه وجود داریم عرض وجود رابطه، یه وجود هم داریم این ربطه که وجود همین نسبته، همین نسبت بین زید قائم است، این اصله که وجود ربطه، هیچ هویتی از خودش نداره. میگن این وقتی به حد ضعیفترین حد وجود رسید، این توانایی رو داره که وارد ذهن بشه و ذهن میتونه این وجود رو از کجا، البته نه از وجود خارجی، از مفهوم، از حملی که در ذهن صورت میگیره، از این حملی که در ذهن صورت میگیره، ذهن از این وجود ضعیف رو درک میکنه که اندر این وجود وقتی به اضعف مراتب خودش رسید، اون وجود وارد ذهن میشه و ذهن رو درک میکنه. یعنی ما میتونیم اونجا وجود رو از علم حضوری به علم حصولی تبدیل کنید و ازش مفهوم سازی بکنید. در این اینگونه به ذهن مترشح میشه. اگرم جواب رو نپذیریم و به دنبال جواب دیگه ای بگردیم که ممکنه جوابهای دیگه هم برش پیدا بکنیم، اون وقت بالاخره ما میتونیم این مفهوم رو درک بکنیم، علاوه بر اینکه سوال باقی مونه تا اون که اون جوابها رو پیدا بکنیم که چگونه میتونیم یک چیزی که در خارجه و علم حصولی بهش نداریم و نمیتونیم بهش به ذهن ما منتقل بشه، چگونه میتونیم اون رو به علم حصولی تبدیل کنیم، یعنی صورتسازی ازش کنیم، مفهوم گیری بکنیم. برای سوالش باقیست، این سوال رو میتونیم بعدها بازم بهش بپردازیم و فکر کنیم، ولی در حال الان به صورت اصل فی الجمله میپذیریم که اصل موضوعه یه وجودی در خارج داریم، یه مفهومی در ذهن داریم.
و نفس در مشترک معنوی، نفس وجود برای اون مفهوم قرار داده شده، مصداقش هم در بیرون حالا مصداقشه.
بله، لفظ وجود، یه دوباره لفظ وجود، حالا الان میرسیم جلوتر میبینیم که ما اون وجود خارجی یکیست، لفظ وجود یعنی مفهوم وجود اشاره به او داره، چون لفظ در حقیقت نوعی علامت برای مفهوم، برای مفهوم ذهنیست که این علامته، مثل همه الفاظ. الان لفظ خودکار، لفظ عنوان مشیر برای ماهیت خودکاره، این برای خودکاره، تو خودکار یه ماهیت داره یه وجود، لفظ وجود عنوان مشیر برای وجود، اما وجود یه ماهیت نداره، تو این قسمتش مشکله نداری. لفظ کاغذ، کاف الف غین زاد زال نزاد زال کاف الف غین زاد، این لفظ علامت برای اینه که این یه وجود داره یه ماهیت داره، این شایی که علامت داره. لفظ وجود علامت برای وجود خارجیست که البته این وجود خارجی ماهیت دیگه نداره، فقط وجوده، ولی یه مفهومی هم از ذهن ما میسوزه. ولو لفظ وجود واو جیم واو دال رو نداشتیم، ما این مفهوم رو داشتیم و ما اون تشخص خارجیه رو هم داشتیم. حالا میتونستیم مثلا فقط تو فارسی اسم گوشتیم وجود، تو عربی تو فارسی گوشتیم هستی، تو انگلیسی گوشتیم اگزیست، تو ممکنه هر لغتی لغت های دیگه هم برش داشت.
مشترک معنوی
میشه این مثال کاغذی، اینها که نه مثلا کاغذ هم مشترک معنوی کاغذی،
فقط
برای کلی در نظر، خب کاغذ هم کلیه دیگه،
مفهوم کلی،
مفهوم کلی که مصادیقی در خارج،
مصادیقی داره.
خب ولی ما لغت رو اونجا برای مفهوم کلی میذاریم که دارای مصداق وجود خارجی است. کلیه دیگه، وقتی همه کلیات باشه زیاد وارد بحث ثانی هنوز باید تعریف شو بکنیم این مورد
استاد اینجا تو تکنستانی این سمجور که ان الماهیت فی الوجود خارجی یه طرف تبا علیه آثار
کدوم ثانیه کجا همون توی اصالت
سرید دوم
در سرد اول سرد شکنو بیان
خب یا ترتب علیها آثار مطلوبه که منها اثر بر ماهیت در خارج بار میشه و اثر مال وجود. این ماهیت وقتی تو ذهنه، چون این ماهیت وقتی در خارجه یه وجود خارجی داره، آثار خارجی داره، همین ماهیت وقتی به ذهن میاد وجود ذهنی پیدا میکنه، آثار ذهنی پیدا میکنه، ولی وقتی در خارجه یا ترتب علی الماهیه آثار، اما به تبع وجود خارجی. خب اولین دلیلی که برای یه ذره آقای اسلامی درد واضح شد رفتی اونو پس با
خیلی حفاظتی چیز اونو
هر رو هم بخاری خواهد شد همون خواهد شد واخوری یه صندقه ها شد رد ببند میشه تو هوا خیلی بیرون خوب شده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در باب اشتراک وجود بود، اشتراک لفظی رو توضیح دادیم، تعریف کردیم، اشتراک معنوی رو توضیح دادیم و گفتیم که از دیدگاه حکمت متعالیه و علالقاده از دیدگاه هر کسی که به مطلب با دقت توجه بکنه وجود دارای اشتراک لفظی، وجود دارای اشتراک معنی. مرحوم آقای متعالی دلیلی اقامه کردن، دلیل خوبیش. قبل از این دوباره در ادله بشیم، ایشون می‌فرمایند که شاهد ما بر این اشتراک معنویش این که در همه لسان‌ها و همه زبان‌ها اینجوریه. در لغت فارسی لفظ شیر مشترک لفظیش بین چند مفهوم، اما اینجور نیست که اون لفظی که به ازای لبن قرار داره در عربی هم مشترک لفظی باشه. مشترک لفظی چون هیچ علقه‌ای که نیست، ممکنه یه جایی باشه که نباشه. در ادبیات عربی عین اینجوریه. در ادبیات ترکی چیه؟
یعنی
چی؟
اگر تبیلی ها بگن سویرم یعنی تو ستاره، اگر بنابی ها بگن سویرم یعنی پوشش میره.
میگه بهترین اشتراکی لازم، هیچ قدر مشترکی هم نه. شما مگه بلدی؟
ما از در خونالون تردیم.
شما به دخلی چی شد؟
از در مادرم از در خانمون
تردیم.
ها ها بیشتر
در عدویات ترکی ولی می فهمن، یعنی درست اصطلاح استعمال نمی کنن، ولی به دخلی در ترکی این هست یکی شایی ولی بیشتر استعمال می کنن، یکی شایی ولی بیشتر استعمال می کنن. حالا ولو اشکال شما ممکنه با دقت قابل پذیرش باشه. یا در لغت‌های دیگه اینجوریه. مثلا فرض کنید در ادبیات انگلیسی تیر هم به معنای اشک هم به معنای پاره کردن. در اصطلاحات در زبان‌های دیگه هم هست اینجوری است. اما هیچ جا پیدا نمی‌کنید یه مفهوم در همه زبان‌های دنیا یه لغتی به عنوان مشترک لفظی توش باشه. همین البته شاهد دلیل نمیتونه باشه. شاهد خوبی برای اینکه این مفهوم مفهوم مشترک معنوی است. چون مشترک معنوی یه مفهومه و یه لغت و یه سری مصادیق، این در همه جا هست. مثلا لفظ اثر با شیر در ترکی چی میشه؟ شیر. شیر میگن؟ خب. در مثلا فرض کن لاین در ادبیات انگلیسی موقعی توی ادبیات دیگه لغت دیگه همه جا مشترک معنویه. مشترک معنوی این خصلت رو داره که همه جا چون یه مفهوم برای انسانها یکسانه، یه لغت برای همه چون وضع میشه. این دلیلی که آقای متحری قبل از بحث اقامه کنم به نظر دلیل خوبی میرسه. البته گفتم دلیل نیست، چون دلیل چیزی که متیقن باشه، اما شاهد خیلی خوبیه بر مطلب، برای اینکه به ذهن مطلب رو تقریب بکن. اولین دلیلی که اقامه کردن اینه که اساساً ما میتونیم وجود رو مقسم قرار بدیم. هر که توانستیم یک چیزی رو مقسم قرار بدیم برای دو چیز، مقسم حتما به صورت کلی در ضمن دو فرد موجود. مثلا شما میگید انسان یا سیاه‌پوسته یا سفیدپوسته یا سرخ‌پوسته یا زردپوسته، انسان میشه مقسم برای اینها. انسان در استعمالش در سیاه‌پوست حقیقت، استعمالش در سفیدپوست حقیقت، به خاطر اینکه اینها در حقیقت اصنافشن، جزئیشن، از این جزئی اضافی هستن. جزئی اضافی این خودشون یه کلیتی دارن، ولی نسبت به این جزئیات یه جزء او قرار، یه فرد او قرار میگیرن. یا مثلا فرض بفرمایید که ما لغت رو میگیم تلفن، مقسم قرار میدیم، میگیم تلفن یا دیواریش یا بیشیمه یا زمینیش، مقسم یه سری افراد و مصادیق و جزئیات اضافی قرار میدیم. هر جا تونستیم تقسیم بکنیم، این علامت اینه که مقسم در اون قسمه ها چیه؟ به صورت کلی یا به صورت معنوی، اشتراک معنوی موجود. اگه خاطر دوستانی که کفایه میخونیم باشه، در اونجا این بحث رو داشتیم، یکی از ادله اعمی ها همین بود، گفتم میتونه مقسم واقع بشه. در بحث اهمتری و اهم میگفتن میتونه نماز مقسم بشه برای فاسد و صحیح که اونو بیستن دلیل که آقای آخوندم خیلی تلاش کرد که اینو جواب بده و البته ایشون برد تو استعمالات مجازی و اینا خالش. ما اینجا ایشون میگن وجود میتونه تقسیم بشه به وجود واجه، وجود ممکن، ممکن تقسیم بشه به جوهر، به عرب، عرب تقسیم بشه به نوع قسم، همه اینا دلیل بر اینه، خود جوهر تقسیم بشه به نوع و فصل و جنس، خود این دلیل بر اینه که در همه اینها وجود علانه هر اشتراک معنوی. ببینیم اول ما اصیر الیه به قولنا یعطی، اول دلیل یعنی گفتن و دلیل علیه من وجوه، اولی اون چیزیست که اشاره شده است به او به وسیله قول ما که گفتیم یعط اشتراک شهو چی سلوخ المقسم. اشتراک یعنی چی؟ اشتراک یعنی اشتراک وجود. کدوم نوع اشتراک؟ معنن، اشتراک معنوی. چی عطا میکنه اشتراک را؟ سلوخ مقسم یعنی صلاحیت مقسم واقع شدن. به این چه به ان یقسم الوجود، تقسیم بشه وجود الی وجود الواجب و وجود الممکن، و وجود الممکن الی وجود الجوهر و وجود العرض و هاکذا. عرض دوباره تقسیم بشه، خود جوهر میتونه تقسیم بشه. و المقسم لابد داره ان یکون مشترکن معنوی بین الاقسام، مشترک معنوی بین اقسام بشه.
مشترک معنوی
فلسفه، همون مشترک معنوی مثلا منطقه یا بله، مشترک معنوی فرقی تو تعریفش نمیده.
منشأ وجود
در
همون
منشأ
مشترک معنوی،
نه اینم گفتیم مثلا دیروز تو گفتیم مثلا چرا اینو این بحث با اینکه بحث لغویست یعنی وضع و ایناست، چرا آوردید اینجا بحث کردید؟ که دیروز تلاش کردیم بگیم ثمره چون داره آوردید اینجا بحث کردید، چون اگر اینو قائل شدیم وجودات متباینه مشترکین رد میکنیم. دیروز خیلی تلاش کردیم بگیم این بحث با این که یه بحث لفظیست و اساسا کار لغویست، تو بگه این اشتراک لفظی اشتراک معنوی نه، کار لغوی باید بیان بکنه، ولی با همینا ما اینو در فلسفه مطرح میکنیم به خاطر اینکه ثمرات فلسفی براش مترد. خب یه شعر این پایین مرحوم، بازم گفتیم مرحوم آقای حسن‌زاده دارن از مرحوم خواجه، شعر بسیار شعر ضعیفیست اما خب بد نیست شعرشو بخونیم، شعر مطلبشو میدونه برسونه، اما شعر بسیار شعر نظر ادبیات شعر ضعیف. ببینید حاشیه 5، وقد عجاد المحقق طوسی فی تقسیم الوجود به نظم الفارسی. بگو موجود منقسم به دو قسمت نزد عقل، یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود. ممکن دو قسم گشت، یقین یعنی یقین است، جوهر وجود یعنی جوهر، یعنی که بهتر بود جوهر و عرض، من فکر میکنم شاید تو متن جوهر و عرض بشه. جوهر به 5 قسم شده نازم عقود، جسم و دو اصل او که حیولا و صورتند، پس نفس و عقل وین همه را یاد گیر زود. پس جوهر را 5 شدخشه میشه. 9 گشت باز جنس عرض، این دقیقه را اندر خیال نظم به من عقل می نمود. پس عرض هم به 9 تقسیم شد. کمت و کیف و عین و متا و مضاف و وز، پس فعل و انفعال و دگر ملک. ای ودو اجناس کائنات مقولات عصر دان، 10 گشت هم از این نه در این دیگری فزود، که این نه علال قاعده باید هم در اول معنا بشه، یعنی کم از این نه و نه در این دیگری فزود، این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده که در اصول داشتیم، نه هم در قسمت اول معنا میشه هم در قسمت دوم، از نظر ادبی هم غلطه. 10 گشت کم از این نه بر این کسی فزود، اگه اینجوری بخونه درسته، فکرم میکنم شاید اینجوری بوده، اگه اینجوری بخونیم ادبیات درست میشه. اجناس کائنات مقولات عصر دان ده گشت، کم از این نه و نه کس در این فضول. نه نه تا گفته، یکی هم جوهر دیگه، نه تا خودش یکی هم جوهر ده. پس واجب الوجود که از این ده منزه هست، کو بود پیش از آن که از اینها یکی نبود. بره خیلی ضعیفیه اون بالا، به نظر میرسه دو تا قسمت شد عوض بکنیم، از نظر معنوی هم بهتر میشه. ممکن دو قسم گشت، یقین جوهر و عرض، چون جوهر وجود که معنی نداره، جوهر و عرض که جوهر توضیح بده باید عرض توضیح بده. این پایین جمع ده گشت، کم از این نبو نه کس در این فضول. اینجوری باز یعنی نه بیشتر نه ده تا زگم دارد دون در مورد نه بیشتر نه کسی. خب اینم اینجور که ما گفتیم قافیهش هم درسته. من فکر میکنم چرا دیدم بریم همینجور باید باشه. باید اینجور این ضعف خیلی ضعف پیچیده ای نیست که به ذهن کسی نره. خب حالا گفتیم شعر رو بخونیم.
دلیل اول فقط که مهاجر مثل همون دلیل ترسایی مثل همین افتاری دیدن فقط یه مهاجر میشه را به جهت این که ممکنه تقسیم فقط به اعتبار لفظ باشه نه مفهوم لفظ. مثلا ما داری همینجوری که اوست میدیم که این یا این باشرت یا این جاری هست، این هم به همین اعتبار وجود یا ممکنه یا واجب، اما این فقط به این اعتبار هست که اینا در نفس مشترکن این لفظ رو تقسیم میکنیم به مدت کاری به مفهومش نداره. میخوام بگیم وجود قدر مشترک این دوتا در اول لمن از اجتماع
عبارت دیگه عبارت شما اینه که بگیم اجتماع هم از حقیقت و مجاز، یعنی بگیم که اینجا که تقسیم میکنه در یکیش حقیقت و در یکی مجاز، این یه فرضه، یه جواب ممکنه بدیم. یه جواب هم که شما گفتید که بگید که اساسا به اعتبار لفظ مقصد واقع شده، یعنی لفظ وجود یا در ممکنات یا در مثل این باستره اینه دیگه، یعنی لفظ این یا در این باستره است یا در این جا. بله هر دو اشکالش کمان که جای دیگه این اشکال کردن، اگر دلیل محکمی برای اشکالات لفظی پیدا بشه این دلیل رو میتونن به این نحوه بیان بکنن. خب کلبتون حقیقت و مجازش البته اینجا نمیاد، از اونجا نمیخواد کسی مدعی مجازیت بشه، اما میگه اونجا رو نگاه بکنید در بحث چیز این یکی از حواشی بحث کفایی نمیدشته میتونه به این اشکال شما قابلیت طرح دار وستانی. دلیل دوم دلیل خوب بود رو حد دقت کنیم، میگه که ایشون یه قاعده اولیه میذاره که نقیض وجود چیه؟ عدم. یک مقدمه دوم برهان این که ارتفاع نقیضین محال. این دو تا رو توجه کنیم. خب حالا ما قرار شد این وجودی که اینجاست و این وجودی که اینجاست با هم دو تا چیز باشن، این اصطلاح لفظی باشه. نقیض عدم، نقیض وجود این چی میشه؟ عدم. در این نه وجود وجود داره نه عدم. الان این شه نه عدمه تو وجود نه وجوده، تو وجود این با وجود اون دو معناست دیگه، پس میشه ارتفاع نقیض. یه بار فرض کنید الان لغت وجود و لغت عدم و لغت وجود اشتراک لفظی، معناش اینه که وجودی که اینجاست با وجودی که اینجاست دو معنای متفاوت هم دیگه، بذاریم الف ب. الان نقیض این چیه؟ عدم. خب این سراغه اینه که اینجاست وجوده، یعنی نخه چون قرار شد اشتراک لفظی باشن دیگه، عدم نخه پس میشه ارتفاع نقیض. ببینیم وستانی ما اشیر ایره به قول اینا کزالکه، کزالکه یعنی باز هم یه اوت اشتراک رو عطا میکنه، اشتراک رو اعطا میکنه، البته اشتراک را اتحاد معنای عدم شعر اینجوری بس میشه: یعت اشتراکه سلوح المغسمی کذالکت تهاد و معنى العدمی از لا تمال لذت العدم. تمالش در عدم که نیست مسلم. و الوجود و نقیزه، وجود هم نقیز عدمه، و نقیز الواحد واحده، نقیز واحد هم که واحده، و الا ارتفع النقیزا. اگه نقیز واحده، اگر عدم واحد، نقیزش باید واحد باشه و الا ارتفع نقیزه پیدا میشه. حاله خیلی
وجود این
فرق بر اینه دیگه، فرق بر اینه که استواز عقلی گرفتی.
بود که عدم
این هم فهم و عدم که واحده، چون لا مجزف الاعدام، عدم که میز نداره، چی عدم که تمایزی نداره. خب این وجود این هم وجود. شما فرض کنید نقیض وجود چیه؟
عدم.
نمیگیم نقیض وجود اینا، وجود. نقیض وجود چیه؟
عدم.
حالا میریم سراغ این وجود یا عدم؟ این وجود همین وجوده یا نه؟ خب از اینجای ارتفاع نقیضه میشه، چون این که نشد عدم نشد، پس چیزیه نه اینه نه اینه، یعنی نه اون نقیضه نه این نقیضه. اگه میگید این همون معنا، خب درست میشه معنا، میشه یکی میشه دیگه. بحث اگر ببرید در وجود این، اون وقت میشه در خارج وجود. میگید ما مفهوم وجود رو بهش توجه میکنیم، ما آوردیم رو مثال های پایین پیاده کردیم که مطلب در ذهنیه. وجود عقیده چیه؟ عدم. خب حالا این وریه چی؟ این که این وریه وجوده یا نه؟ اگه همون معنا که اشتراک معنا دیگه، اگه میگید اون معنا نیست، خب عدم هم که نیست، پس در وجود نه عدمه، میشه نه اتفاق نه میشه. حالا مثال که من
از لحاظ عدلی هیچ فرق نمی کنم.
عدبی؟
عدمی
نه، عدم که عدم، تو عدم رو دیگه نگفته که توش تو عدم ما اشتراک لفظی داریم که
بگیم این عدم لیوانه.
عدم لیوان نمیریم، ما میگیم نقیض وجود چیه؟ میگید عدمه. میگیم خیلی خوب، آیا وجود در یه جای دیگه، این وجودی که در این وره رو به اون بر میبری میری، میگیم این وجودی که این وره همون وجوده یا نه؟ اگه همون معنا به قول اشتراک معنا دید، اگه اون معنا نیست عدمه، که عدم هم نیست، اصلا ارتفاع نداره.
در مورد همین خارجی هم فرق نمی کنه، ما همین خارجی میگیم این وجود عدمش میشه عدم این، این هم میشه عدمش میشه عدم این، این دوتا عدم ها با هم فرق نمی کنن، چه عدم این چه عدم این با هم یکی هم لازم شده، این دوتا با هم یکی هم
بشه. بله بسایی. سومین دلیل یه بحثی رو برای که تنظیم بکنیم، آقایون استصحاب خوندن یادتون باشه، در بحث استصحاب یه بحثی داشتیم، استصحاب کلی قسم ثانی. در استصحاب کلی قسم ثانی اما اولین تنبیه استصحاب، استصحاب چیه؟ کلی. استصحاب کلی قسم اول راحت، استصحاب کلی قسم ثانی این بود که حضرت عالی وارده یه اتاقی میشی، میبینی یه جونور اینجا هست، میری بیرون، بعد میگی که من راستش یادم نیست تو این اتاق یک دونه فیل بود و یک دونه پشه. حافظه شما چقدر میگه؟ میگی یه فیل بود یه پشه. یه سال میگذره، شک میکنی، میگی اگه فیل بود که زنده است، یقینه، فرض کنی یقین داره، اگه پشه بود سقط هست. اینجا ما دونه دونه افراد رو بریم سراغشون قابل استصحاب نیست. فیل قابل استصحاب نیست، چرا؟ چون حالت سابقه نداریم، اون یقین سابق و فیل بودن که نداریم. پشه بود اصلا قابل استثاب و حالت سابقه نه. در این حیوانیت که مشترکه بین این دوتا قابل استثاب. میگیم من یقین دارم قبلا حیوان بود، الان نمیدونم حیوان هست یا نیست، استثاب میکنم بقای حیوانیت. مثال شرعی معروفش چیه؟ تازگی از استثاب خونده باشی، بحث در حدث. میگه من حدث میدونم، وضو گرفتم. اگه حدث اصغر بود مرتفع شد، اگه حدث اکبر بود نمیدونم مرتفع شد یا نه. حالا اینجا چیه؟ این ماهیت قضیه چیه؟ ماهیت چیه که ما یک چیزی رو میدونیم هست، نمیدونیم در کدوم خصوصیت تحقق پیدا کرده، نمیدونم یه چیزی وجود داره، نمیدونم به کدوم یکی از دو خصوصیت موجود شده، این کلی در ضمن کدوم یکی از این دو فرد تشخص و تحقق خارجی پیدا کرده. حالا آقایون که اهل فضلن، این استثاب یه اشکال بسیار بزرگی داره. شما خوندید استثابو؟ اشکال بسیار بزرگی داره.
حجت نیست دوم سه حجت نیست
نه حالا تمیم کرده اید یه همون بر اولشی او بازت نگیم شما بعدن دارید. این استثاب اولش یه مستث میشه، یه مستثیت میخوره، بعدم اساسا شکر مختنیه. حالا میرسید خود شیخ شکر مختزیش رو احتمالی آدم میرسید که نمیده، ولی اون مستفیاتش رو میده و جواب
میده.
گفتن همش برمیگرد اون شکر رافه هاشم کنش برمیده به شکر مختزی. حالا استثاب نمیخوند بگم، حالا بعدم استثاب بگم. این استثاب کلی قسم دوم، با این ذهنیت استثاب کلی قسم دوم ما وارد بحث خودمون بشیم. شما فرض کنید که یک سایه‌ای رو پشت در می‌بینید، یقین می‌کنید زیده، بعد می‌گید که نه انکشف امر، یا اصلا هیچی یقین هم نمی کنید، یه سایه رو می بینید نمی دونید زیده یا عمر، یه چیزی پشتی در می بینید نمی دونید زیده یا عمر. یقین دارید که چیزی وجود داره یا نه؟
بله.
اصلا مشترکی بین این دوتا بین زید و عمر وجودشون مشترک مفهوم است. چطور داره حیوانیت می تونستید بگید دیر و پشته یه حیوانیتی درشون وجود داره که اون قدر مشترکه؟ بین این دو سایه‌ای که سایه‌ای که دیدیم که نمیدونیم زیده یا عمره، ما به یه چیزی وجود، به یه قدر مشترکی رو میفهم. این حالت در اصطلاح لفظی ممکن نیست. من اگر نمیدونم این کیسه پلاستیک توش شیر آبه یا لبنه، نمیتونم بگم یه قدر مشترکی رو میتونم مسلم بفهمم هست، یه چیزی بین این دوتا مشترک پیدا کنم بگم هست. اگر من خواستم دست رو چیزی بزنم، باز رو قدر مشترکشون رو کلی باید دست، مثلا بگم شیئیت در اینجا هست، یه جوهر در اینجا هست، یه ماده در اینجا هست. اگر اصطلاح لفظی باشه شما نمیتونید دست رو چیزی بزنید اونو یقین کنید. قرآن خیلی خوبی، حتی آقای مطهری میگه این برهان لازم نبود، ولی حالا برهان خوب به این بیانی هم که گفتیم، یه بیان دیگه ای هم داره به نظر من بیانش غلطه. به این بیانی که گفتیم جلیه قضی وجود، وجود چون مشترک شما پشت در نکنید. هم مثال فیل و پشت رو ببینید، ما چی بود که اومد به ذهنمون که دست گذاشتیم رو اونو گفتیم این که مسلم قدر مشترکشون نه خیر حیوانیت. حالا پشت دیوار که یه سایه میبینیم که نمیدونیم زیده یا امره، چیو میگیم یقیناً هست؟ میگیم یه موجود یقیناً هست علارغم اینکه نمیدونیم زیده یا امره. پس یه قدر مشترکی دارن، اون قدر مشترک چیه؟ موجودیته. پس معلوم میشه موجودیت مشترکه بین این دو تا.
قدر
مشترک یا ماهیت یا قدر مشترک زید و امر. نه 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 قدر مشترک زید و امر. بالاخره وجود زید اگه قرار بود با زید وجودش این بر باشه با امر هم وجودش این بر باشه، نمیتونستیم بین این دو تا یه قدر مشترکی پیدا کنیم.
مشترک لفظی هم میتونیم بگیم یه چیزی هست
تو چیه؟ بازم میگه وجودی هست دیگه. خب وجود نه که قدر مشترکی، اگه نه قدر مشترکی نسته چیزی رو میخواست بگیم؟
نه این دیگه عرفی ما میگیم
عرفیه که هم میخواد بس هم عرف استفاده کنیم. اینجا همینه، میخواد بگه نگاه کن این کارو میتونی بکنی. این اگه اصطلاح لفظی بود نمیشد، حتی اصطلاح معنویه که میشه.
واقعا عرف میگه یه چیزی هست.
خب خاطر چی میگه یه چیزی هست؟ تو چیز مشترکه، لغت چیز مشترکه. بگه تو اگه چیز مشترک نبود نمیتونست بگه. میتونه بگه یه تحصیل ایرانی هست؟ اگه من نوستان دارم بین ایرانی یا خارجی نمیتونه، چرا تو مشترک نیست. میتونه بگه یک تحصیل ابن بکری هست؟ نمیتونه، چون زید ابن بکر، عمر ابن بکر نیست. اونی که میتونه یقینا بگه هست اون قدر مشترکشون. اگه میگیم یه موجودی هست برای میشه موجود قدر مشترک دیگه. و ثالث خیلی شعر علیه ما علیه و انهو لیس اعتقاده ارتفع و انه لیس اعتقاده ارتفع از تعین اعتقادهم تنع. تعین یعنی تعین زیدیت، تعین امریت. دیگه وقتی تعین زیدیت و امریت اعتقاد به این تعین، این که نمیدونیم زیده یا امره، اعتقاد به این تعین ممتنع شد و مرتفع شد، امتنع اینجا محال نیست. میگه رفتنا نمیشه، محاله. یعنی ممکن نیست ما اعتقاد پیدا کنیم که زیده یا امره. نمیتونیم محکم بگیم زیده، نمیتونیم بگیم محکم امره. اینجا اعتقاد به وجود اینها مرتفع نمیشه، اعتقاد به وجودشون هست. کربلایی و انه لیس اعتقاده ارتفع اذا تعین اعتقادهم تنع. خب رفتاره انه شنچنینه لیس اعتقاد الوجود، اعتقاد الوجود یعنی علم به وجود، علم به وجود مرتفع نمیشه، بین نمیره. چه ازا ای حین، ازا وقتی که ازا، تو ممکنه ازا به معنای شرطیت هم باشه، نمیخوام بگیم وقت اینجا اینیش. ازا از تعین، آقا تعین یعنی چی؟ مثل جوهریت یا عرضیت، ما یه بیان دیگه گفتیم، از یه بیان دیگه گفتیم، گفتش درسته. وقتی که تعین یعنی جوهریت یا عرضیت، اینا نمیتونیم بگیم محکم عرض بود یا جوهر بود. بین اینا وقتی نوستان داریم که این جوهر بود یا عرض بود، ولی میتونیم بگیم یک چیزی بود، یک وجودی بود. آقا چرا به جوهریت و عرضیت و اینا تعین گفتی؟ کجای فلسفه به اینا گفتن تعین؟ میگه رهوت، یعنی لفظ تعین کلف زل خصوصیت. لفظ خصوصیت چیه؟ لفظ خصوصیت یه قول صاحب حکمت العین در کتاب حکمت العین مال آقایش به نام کی؟ مال کاتبی قزوینی، علی ابن عمر کاتبی قزوینی. لیزم کردن علی رو هم با عمر، علی ابن عمر کاتبی قزوینی علامه این کتاب رو شرح کرده، مرحوم علامه هلی این کتاب رو شرح کرده به نام معروف به شرح حکمت العین، اسمش هست ایضاح المقاصد، چاپ هم شده. این کتاب ایضاح المقاصد شرحش، البته الان ما تو خود حکمت العین داریم، خود حکمت العین گفته و الا این همین حرف رو زده، گفته اگه مشترک معنوی نباشه، عبارت رو پایین تو عبارت مرحوم آقای حسن زده ببینید شماره هست و هوه شماره 8 پایین یه ذره که بیایید 2 و 4 و 5 حد پایین رهوه ایل وجود مشترکون و الا لزال اعتقاد الوجود به زوال اعتقاد الخصوصیات. ایشون میگه من تعین رو برای این به کار بردم که تو عبارت کاتبی قزوینی هم خصوصیات اومده و الا لزال اعتقاد الوجود به زوال اعتقاد الخصوصیه. خب این تمام این لغت و این لغت نیم و ایشون گفت که بگه من چرا تعین به کار بردم، چون لغت تعین لغت غیر مصطلحیست در این باب، اما به هر میگه اینجور نیست که دیگران نگفته باشن. خب ازا یعنی حین تعین اعتقاده مبتدا خبره امتنع و الجمله خبرون لتعین، یعنی از تعین اعتقاده امتنع، جمله صورت نعت به حال متعلقه، یعنی تعین اعتقادش امتناع داره، مثل زیدون ابوه قائمه. خب تقریر دارید انا ازا اقمنا دلیل، ما وقتی دلیل اقامه کردیم بر این که عالم لابد له من مؤثر موجود، مثال دارن میزنن، مثلا فرض کنید دلیل اقامه کردیم که خدا باید عالم باید خدای داشته باشه، جهان را خالقی باشد خدانا، لابد له اعتقادنا و ایغنا یقین پیدا میکنیم، اعتقاد میکنیم به وجود المؤثر، اثر گذارندهی وجود داره. ثم لو حصل لنا تردد، تردید پیدا کردیم اینه در این که این مؤثر واجبون او جوهرون او عرضون، اینجا لم یقد ذلک تردد فی اعتقاد مذکور، فی اعتقاد المذکور قدح نمی کنه، ضرری نمی زنه در اون اعتقاد مذکور، یعنی اعتقاد به اصل مؤثریه. فاذا اعتقدنا انه واجب، حالا فرض کن اعتقاد پیدا کردی واجبه، ثم بدل ذلک الاعتقاد به اعتقاد انه ممکن، تبدیل شد ذلک الاعتقاد یعنی اعتقاد به وجوب به اعتقاد به اینکه نه خدا ممکنه، ارتفع اعتقاد به انه واجبون، اعتقاد به واجب از بین میره، اما لا ارتفع اعتقاد به انه موجودون، به موجودیتش در بین نمیره. فلولا اشتراکه، اگر نبود اشتراک معنوی وجود، اشتراک لفظی نه، لولا اشتراکه معنا، اگر نبود اشتراک معنوی لارتفع اعتقاد به کونه موجودن به ارتفاع اعتقاد انه واجبون، به ارتفاع این که اعتقاد پیدا کنیم به خصوصیت، اعتقاد به خصوصیت مرتفع بشه اونم از بین میره، اعتقاد به این که موجود است مرتفع میشد به چی؟ به این که اعتقاد به این که واجب است مرتفع شود. و تایی باطلون، یعنی اعتقاد به وجود از بین نمیره، به وجود اعتقاد به وجود از بین نمیره، در مقدمه مثلو، یعنی اشتراک هست، عدم اشتراک باطله.
یه مقداری از بحث لحظی بالاتر نیست، واقعا داریم بحث کنیم که واقعا وجود در همه هست، نه اینکه فقط لحظ وجود مشترکت کنین همه،
وقتی واقعیت داشته باشه لحظ هم به ازای واقعیت از میشه دیگه، دلیل لحظی هم هست. چرا؟ برای اینکه وقتی تو ادله لفظی برید این حالت هست، تو میخواین اگر واقعیتش مشترک لفظی و اگر واقعیت متباین این باشن لفظم به ازای متباین صورت لفظی وضع بشه، اما اینجا میخواین بگیم یه چیزی هست بین همه چه مشترکه و لغتم برای اون مشترک وضعه، لذا لغتم که استعمال بکنیم، تکیه بیشتر رو حیثیت استعمال که حیثیت لفظی استعمالش بوده. خب حالا اون که میتونه بگه، اما نه اونو میتونه طرف بیاد بگه که این زایده ذهن شما، چون این لغت مشترکه اینجوری استعمال میکنه. مثلا اینم از این تمام. اما نکته مهمی که بدونیم، ما مثال به اون سایه زدیم، ایشون بحث برد تو واجب و ممکن. چرا؟ برای این که عمده کسایی که اومدن حضرن در اشتراک لفظی نمیخوان بین زید و عمر این نقار رو بذارن، این اختلاف رو بذارن، میخوان بین خدا و ممکنات این حرف رو بزنن. دیروز مفصل گفتیم تنزیهی ها میخوان بین خدا و ممکنات این تفاوت رو بزنن، لذا برهان ایشون مستقیما بود به خدا مطرح کرد و ممکنات که بگه اونجا مشترکه این نقطه. ولی ممکنه اون کسی ها بعدها به اون تغییر که من گفتم برای اینکه ذهن ها آماده بشه تغییر راحتی باشه یه دور خیلی خوب در مورد ممکنات اینجوریه، اما بین ممکن و خدا اشتراک نیست. این هم عزیز برهان چهارم
اشتراک لفظی چه؟ چرا که معنوی چرا وجود میگیره؟ ما باید موجود دیگه میگرفتیم اینجا، یعنی اون چیزی که حالا قدر مشترکه موجوده قطعا، نه وجود که حالا بگیم وجود ها پس مشترکن رو چیا به تفاوتی بگیم
خب چون موجود یعنی من لحال وجود موجود حیثیتش حیثیت از وجود گرفته، یعنی مبدا اشتراکش مهمه. ما وقتی میگیم قیام قائم مشترکه، اون قائم خودش که هیئت فاعلیش که ارزش نداره، اون مبدأش اگه مشترک باشه میاد تو این قرار میگیره مشترک معنوی درست میکنه، چون هیئت موجود یعنی مفعول، موجود مفعول دیگه، هیئت مفعول که ارزش نداره، اونی که ارزش داره مبدأ، چون در این لغت نگاه بکنید مبدأ رو که معنا کردید دیگه بقیه رو باهاش قرائن درست میکنه دیگه بیکار. موجودان نه، موجودان لغت مشترک داره دیگه، مشترک معنوی موجود داره. ما اینجا در حقیقت حرف آمستوار خیلی خوبیه، میگه شما اینجا از اشتراک معنوی موجودان دارید پی به اشتراک معنوی مبدع میبرید، یعنی اومدید مشتق رو در لغت مفعول اشتراک معنوی رو ثابت میکنید با این وقت، بعد میگه خیلی خوب این مشتق اشتراک معنوی پس در مبدع اشتراک معنوی که وجود باشه، میگه چه اشکال داره؟ چون موجودان دو تا تیکه داره، یه مفعول داره که هیئتشه، یه ماده داره که اون وجده است که ریختی تو این قالب مفعول درستش کردی، مفعول که حیثیت‌ساز نیست، اون وجده است که میتونه بیاد برای شما مشترک درست کنه یا نه. خب برهان چهار، برهان چهار یه مقداری برهان برون، برهان درون دینی است و اتفاقا جواب به به معطله است، کسایی که قائل به تنزیه هستند. ایشون میگه آقا این همه ما آیه داریم در این که عالم آیات خدا هست، عالم آیات خدا هست. اگه عالم آیت خدا هست آیه میتونه هیچ نشانه از ذل آیه نداشته باشه؟ بلاخره واسه شباهتی باید بینشون باشه. من میگم آقاش این مطلب شما رو رهنمونه به این میکنه، اگه این 100% مخالف به او باشه چجوری شما رو رهنمونه به او میکنه؟ باید یک، اگه شما رو بگید اینا وجودی که در ذات باری تعالی است یه معنا داره، علمش یه معنا داره، قدرتش یه معنا داره و اینجا یه معنا دیگه داره، پس ما چی این آیه چیه؟ این علامت چیه؟ حتی اونجا ما نمیتونیم بفهمیم حتی موجودیت خودم به چه معناست، چون اشتراک لفظی یعنی مثلا من الان به شما میگم آقا بدونید لغت غند دو معنا داره، یه معناش همینه که میبینید، یه معنا دیگه هم داره به اشتراک لفظی، چیه نمیدونید، فقط بدونید هست، شما اون معنا رو میتونید لفظ کنید؟ نه. حالا به شما میگم خدا موجوده، اما شما درکی از معنای موجودیت ندارید در خدا، اصلا موجودیت در ناحیه ذات مبارکه اصلا به اون معنایی که ماها درک میکنیم یکی نیست. چی میگید موجوده؟ اگه میگید خدا موجوده است حتما موجود همون معنایی که ما میفهمیم میگیم دیگه، ولی چی میگه موجوده؟ با این لسان حتی اصل وجود خدا داره زیر سوال میره که اشتراک لفظی بگیرید، شما نمیتونید بفهمید وجود یعنی چی. اصلا هست یا نیست؟ سوال میکنم بالاتر، هست خدا یا نیست؟
هست.
یعنی چی هست؟ یعنی به همون معنی که میفهمی؟
نه، گاهی ما خیلی ما میتونیم بگیم موجود هم ولی نبیم وجودی که
موجود. خودت ماهیت خدا رو که نمیفهمی، وجودش هم نمیدونید یعنی چی چی؟ مثل اینه که من براتون عبری حرف بزنم، شما اینا میتونید بگید این جمله ای که شرفی هم تو بگید چی؟ معنا اگر خدا که ماهیتش معلوم نیست که، وجودش هم که بنابراین تعبیری که آقایون میگن اشتراک لفظیه، چی از جمله الله موجود رو میفهمی؟
مثلا
عدم نمیفهمی؟ از کجا نمیفهمی؟ اون هیچی نمیدونه چی چیه. شما اساسا از الله موجود رو هیچی نمیفهمی. بعضی بردن بودن که دعا میکنه میگه مثلا یا ارحم الراحمین، اگه قرار باشه ارحم الراحمین اصطلاح لفظی باشه دوست داری که ابری حرف بزنی بگی لگ 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 مثلا، همه دیگه معنا چی میشه دیگه؟ ارحم
الراحمین
زبان رو معنا نداره که ارحم الراحمین که خودش ما اون اراده میکنه میگیم تو خدایی، لذا وقتی میخوای خدا رو به اسم رحمتش میخونی، وقتی که رحمت میخوای میگی بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی میخوای مثلا حکم اعدام بدی میگی بسم الله القاسم الجباری. پس مردم معنای از این میفهمه که این میگیشی چرا اینجا اون به کار نمیدارید؟ اگر هیچ نحوه فهمی از معنای وجود نداریم چگونه اینو به خدا حمل میکنیم؟ این عبارتمون به سطح تیچه داره، باید مطلبش معلوم بشه. رو عبارتمون میشه و رابه ان کل من الموجودات الافاقیت و الانفسیه، در آینده موجودات آفاقی و انفسیه همیت شافن خیلی پایینتر توضیح بودیم دیگه اینجا نگیم. آیت جلیلی خدا جل جلاله و ان کلن آیت الجلیلی و خصمنا قد غال به تعطیلی سال بعدن رابع ان کلا من الموجودات الافاقیت و الانفسی آیه جلیله و علامته و علامتونه علامت روزی آیه کما قال فی کتاب المجید سنوریهم آیاتنا آیاتنا فی الافاق و فی انفسه آیاتنا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه حتی یتبین لهم انه الحق. آیاتمون رو نشون بدید و علامت و شی لا تو باینه هم این جمعی الوجود. آیه شی نمیدونه مباینه با خود شی باشه، لا تو باینه هم این لا تو باینه شی من جمعی الوجود از همه جا، بل یکون کل فیع من الشی، بلکه مانند فیع یعنی سایه است برای خود شی. و هل یکون ظلمت آیت نور، آیا ظلمت میتونه علامت نور باشه؟ آیا ظل یعنی سایه میتونه علامت حرور یعنی آفتاب باشه؟ ولو لم یکن الوجود مشترکن بین الموجودات، اگر وجود مشترک بین موجودات نبود به اشتراک معنوی، لما کانت همه اینا آیات تعالی، اینا آیات خدا نبودن. و حالا که ولحال ان الموجودات به ماهی موجودات، موجودات از همون است که وجودن، نه ماهیاتشون وجوداتشون، به ماهی موجودات یعنی با وجودشون، آیات له تعالی آیاتن برای خدا که مسطورتن فی کتاب تکوینی الافاقی و کتاب هی از تکوینی الانفسی، که این آفاقی انفسی قرار تو توضیح بدید. کما ذکر فی مواضع من کتاب تدوینی، اینو باید توضیح بدید، الموافق لهما یعنی موافق است با کتاب آفاقی و انفسی. کتاب تدوینی یعنی قرآن رو میگیم، اینه یعنی چی؟ این بگیم در کجا ذکر شده که اینا شبیه همه، مثلا در آیاتی که ذکر شده، مثلا دو تا آیه رو امروز دیدم، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار آیات لأولی الالباب و کأی من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، اعراض میکنه. خب در مورد این تعبیر، من یه تعبیری وجود داره، تعبیرم از قرآن گرفته شده، که میگن خدا یه کتاب داره، کتاب تدوین. کتاب تدوین یه کتاب تدوینی که هم قرآن، کلمات هم توش نوشته میشن، با حروف و کلمات توش نوشته میشن. یک کتابی هم داره کتاب تدوین، عالم همه کتاب خداست، اما با کلمه وجود در اون نوشته میشه. در قرآن به کلمه حرف و حروف نوشته شده، اما عالم همه کتاب خداست و در این کتاب به کلمه وجودی نوشته میشه. قومه اینجا مرحومه، مرحوم شبستری میگه به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالیست. اون خود این کتاب عالم دو تیره است، دو نوعه. کتاب آفاقی یعنی همه چیزهای عالم غیر انسان، و کتاب انفسی که انسان بشه. اونی که انسانه بشه لذا میگن عالم صغیر، به عالم میگن انسان کبیر. لذا دقت بکنید تو تعابیرم داره که میگن به انسان میگن کون جامع، یعنی همه عالم رو در خودش جمع کرده، در وجودش جمع. و جالبه که این تعبیر با این لسان این تعبیر لطیفی هم میشه که میگه اقرأ به نفس، اقرأ کتابش به نفسک کفا به نفسک الیوم حسیبا. اقرأ کتابش به نفسک یعنی چی بخون؟ کتاب نیست که بنویسه، یعنی نفستو بخون. انسان وجودش، صور ذهنیش، خیالاتش، کارهایی که کرده همه در وجودش ضبط میشه. اون دنیا میگن کتابتو بخون، یعنی کتاب انفسی رو بخون. کتاب نفسی که یوم حسیبا، یه کتابی که موجوده، همون هست در وجود. اون وقت خود این کتاب انفسی دوباره تقسیم میشه به کتاب انفسی علیینی و کتاب انفسی سجینی. ان الابرار لفی علیون، ان الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، به کتاب الابرار لفی نعیم. یا یه دیگه داره کتاب الفجار لفی سجین. این آیه های سوره متصفینه. این کتاب الابرار یا کتاب الفجار که میشه علیینی و سجینی تعبیره، یعنی کتاب نفس انسان، کتاب اختوالان. اما از این ملکات رزیده درش قرار گرفت، این کتاب سجینی میشه. اگر ملکات خوب حمیده درش قرار گرفت، کتاب علیینی میشه. خب این تعبیره. لذا میگه فی مستورتون فی کتاب تکوینی آفاقی، این موجوداتی هم که مستورن در کتاب تکوینی آفاقی، این در جهان و در کتاب تکوینی انفسی که وجود هم دوباره شما باشه. آیاتی داریم ما درش و فی انفس کم افلات عقلون، یه تعبیر آیه شریفه است که الان آیاتو ندیدم، که آیاتو نگاه بکنید که میگه آیاتی از فی انفس کم، همین همی آیاتی سنوریه آیات نافل آفاق و فی انفسه، در آفاق و در انفسشه. در خودش آیه دیگه هم داره که اون آیه نگیم، همین آیه هم در انفسش داره، هم در آفاق وجود داره هم در انفسشون وجود داره. این اون وقت اینایی که در اونجا وجود داره موافق با کتاب تدوینه. و شاید با همین بیانه که میگه روایت داریم که ما من شیئن الا فی کتاب الله، همه چیز کتاب خدا هست و کتاب تدوین. چرا؟ چون مطالق با اوست. یه نقطه. نقطه دوم، نوع توافقی که این در قصد اون دسته اصولی خوبی هم داره، نوع توافقی که کتاب تکوین و کتاب تدوین داره از نوع توافقی است که وجودات لفظی و وجودات کتبی با وجود ذهنی و وجود عینی دارن. برای همه ماهیات عالم چهار وجود، ما حالا دو تاشو خونده بودیم، دو تا دیگه می‌خوایم بذاریم. مرحوم آغازی‌های عراقی این بحثو خیلی از جاهای مختلف استفاده کرده تو اصول. ما تا حالا میگفتیم یه ماهیت، ماهیت غن، یه وجود داره در خارج ایناش، یه وجود ذهنی داره این ماهیت در ذهن مبارک حضرت عالی، یه وجود لفظی داره همین ماهیت متکلم بشه می‌گیم غندون، یه وجود کتبی داره، می نویسیم رو کاغذ، اون که نوشته میشه رو کاغذ، اونم به نوعی همین ماهیت رو نشون میده. چه نوع تطبیق میکنه وجود کتبی و وجود لفظی بر وجود خارجی؟ همین نوع هم کتاب تدوین دلالت میکنه بر کتاب عالم که کتاب تکوین باشه. لذا میگن موافقت الوجود الکتبی و لفظی با وجود ذهنی و عینی، لا رتب ولا یابسه الا فی کتاب مبین. این آیهی که میبینید این که لا رتب ولا یابس الا هست، بچی برای اینکه این مطابقت درش وجود داره، همه چی اینجا که هست در اونجا. این یه نکته. برگردید چیزی مونده وقتمون مخواهیم باشیم بریم اینجا نگاه بکنید. و علامت و شیط همون شد بحث این نقطه سرخد. برگردید سر رابع سقط که میانی پایین. و علامت و شیط لا تو بایی نوم جمعی الوجود بل گفت. این بل بل اضرابیست. چرا اضراب کرد؟ چرا یه پله پارو گذاشت بالا؟ چون در ابتدا ایشون اول که انا میخواست بگه نسبت آیه و حق تعالی نسبت دو تا شیء با همه، این یه چیزه اون یه چیزه، این آیه اوه. بعد گفت نه، فکر نکنید نسبت شیء با شیء، این نسبت چیه؟ ذل با ذی ذل، نسبت شیء یعنی سایه است با شیء، نسبت شیء و شیء نیست. بری صفحه 233 به این کتابا یه حاشیه مرحوم حاجی در حاشیه خوبیه، صفحه 233 رو ببینید، این کتابای همین کافه های حسن زده یه حاشیه ای داره، حاشیه 41 به این کتابا پیدا کردی؟ فارسیه. بدان که معنی حفاظت این است که، صفحه 233، بدان که معنی حفاظت، کتابای این قدیمی ها القاعده داره، بدان که معنی حفاظت این است که بخشش از دارای حقیقی بیاید چنان که از او چیزی نکاهد. بدان که بخشش از نما حضرت عالی که باشه اینجوریه که من 10 تومن که به شما میدم در حقیقت جیب خودم 10 تومن ازش کم میشه، اما او میده هیچی هم ازش کم نمیشه. بدان که بخشش حفاظه یعنی این، افاظه یعنی این که بخشش از دارای حقیقی بیاید چنان که از او چیزی نیاید. علم این همچین افاظه ای داره. یه عالم هرچی هم به دیگران مطلب بده از خودش کم نمیشه، دیگران رو مطلع میکنه اما از او چیزی کم نمیشه، در حالی که در پول اینجوری نیست و در بازگشت چیزی در اون نیفزاید، اگر هم پس گرفت چیزی اضافه نکنه. پس نسبت معلول به علت حقیقیه نسبت نم و یم نشاید، نسبت خوبی نیست نم و یم. چرا؟ چون بالاخره یم یعنی دریا، اون نمی که از دریا به ساحل می نشینه بالاخره یک قطعه ولو اندک به تعبیر امروزی ها اپسیلون، یه اپسیلون از دریا کم میکنه. بلکه فی و شی باید، سایه و شی. ای سایه مثال گاه بینش در پیش وجودت آفرینش. معنی این بید یعنی اینجوری باید بگیم در پیش وجود تو آفرینش همانند و مثال سایه است. این گاه بینش یعنی در وقتی که نگاه میکنی، دخالتی در معنی نداره. گاه بینش ما وقتی توجه میکنیم، تحقیق میکنیم، دقت میکنیم، پیش وجود تو آفرینش مانند چیه؟ سایه، یه مثال سایه. ای سایه مثال گاه بینش در پیش وجودت آفرینش، مبتدا آفرینش، خبر سایه مثال، منادام یه کسی که آفرینش پیش وجود تو سایه مثال است. ای وقتی گاه بینش است. پس ماهیات غواصق و ظلمات هست و وجود منبسط سایه بلند پایه اوست. وجود منبسط همون که همه موجودات رو شامل میشه. علم تر الى رب که شیف مد زل، چقدر تنظیره، چقدر آیه خوبی رو قشنگ. آیه فرقان سوره 100 و آیه فرقان آیه 45 شه، سوره فرقان آیه 45 تا خیلی آیه قشنگی رو برده به زل میگه علم ترا الی ربک، نمیبینی به خدا کیف مد زل چجوری سایه رو کشید همه موجودات خلق کرد، این سایه همه جا میره، سایه مستدامه، این تعبیری که سایه تون آقا مستدام باشه، این سایه مستدامه، دوام پیدا میکنه. علم ترا الی ربک کیف مد زل و هو الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینم در این تعبیر که این تعبیر اینجا خوبم شد آقای حاجی به فارسی ننوشت، چون فارسی زبط هست همیشه همون لغت
مشترک
معنوی، همه چی وجوده با اصالت وجود، در عالم چیزی غیر وجود نیست.